تصور کنید فردا صبح بیدار میشید و میبینید دیگه صاحب هیچ کدوم از بازی‌ها، نرم‌افزارها یا ابزارهای دیجیتال خودتون نیستید. یعنی دستگاهایی که روی میزتون هستن فقط زمانی کار میکنن که یک نفر اون سر دنیا دکمه تایید رو بزنه.
اوه، سناریوی ترسناکیه.
آره، واقعا. شاید فکر کنید این شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه. اما امروز دوم ژوئیه 2026 این سناریو با چند تا خبر ظاهراً بی ربط از دنیای تکنولوژی یه قدم بزرگ به واقعیت نزدیکتر شد.
و جالبیش اینه که این تغییرات با چنان ظرافتی دارن اتفاق میفتن که ما اصلا متوجه نمیشیم. یعنی به جای مقاومت داریم با کمال میل این وابستگی رو میپذیریم. وقتی خبرها رو کنار هم میذاریم میفهمیم بحث سر یه شرکت خاص نیست.
خب، پس بیایید این موضوع رو بشکافیم. منابع امروز ما از دتکیون مورنینگ بریف شامل یه سری اخباره که تو نگاه اول شبیه تیکه های پراکنده یه پازل هستن. از تصمیم تاریخی سونی برای توقف تولید دیسک های بازی بگیر تا شایعه گوشی اسپیس ایکس و حتی رفع توقیف هوش مصنوعی و پرتاب ماهواره های آمازون.
درسته، به ظاهر پراکندن.
آره؟ ولی هدف ما تو این واکاوی عمیق اینه که اون نخ نامرئی رو پیدا کنیم که همه این رویدادها رو به هم وصل میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ عدد و رقمها، برای شمایی که دارید به این برنامه گوش میدید، میخوام از زاویه دید کلانتر به ماجرا نگاه کنیم. امروز دقیقاً چه اتفاقی داره تو زیرساختهای ما میفته؟
ببین، اگه بخوام این انتقال بزرگ رو توی تصویر خلاصه کنم، باید بگم ما داریم از دوران مالکیت و استقلال فیزیکی به دوران وابستگی و دسترسی مشروط کوچ می‌کنیم.
دسترسی مشروط، چه اصطلاح جالبی.
آره، شبیه اینه که ما تا قبل از این چاه آب خودمون رو تو حیات خونه داشتیم و خودمون مسئولش بودیم. اما حالا تمام لوله‌ها به یه تصفیه خونه مرکزی وصل شدن. آب زلال‌تره، راحت‌تر به دست میاد، اما خب
اما شیر فلک اصلی دیگه دست ما نیست.
دقیقاً. کسی که کنترل اون شیر فلکه رو چه تو بخش سرگرمی، چه سخت افزار، چه امنیت تو دست داره، عملاً داره زندگی دیجیتال ما رو کنترل میکنه.
E2028 تولید دیسک‌های فیزیکی برای تمام بازی جدید پلی‌استیشن متوقف میشه.
این واقعاً یه تغییر بنیادینه، مخصوصاً برای صنعتی که ده‌ها سال روی خرید و فروش دیسک بنا شده بود.
آره، این یعنی پلی‌استیشن 6 که احتمالاً همون اوالی عرضه میشه قرار نیست اصلا درایو نوری داشته باشه. البته سید شومان، مدیر ارتباطات سونی، اومده گفته این یه گذار بدون استکاکه، یعنی پشتیبانی از بازی قدیمی ادامه داره.
خب هدفشون اینه که شوک ناگهانی به بازار وارد نشه، اما پشت این کلمات آروم بخش یه واقعیت اقتصادی خیلی بیرحمانه خوابیده.
راستش من فکر میکنم این گزاره بدون استکاک بیشتر شبیه اینه که صاحب خونتون بهتون بگه نگران نباش، فعلا تو خونه بمون، ولی از ماه بعد قفل همه دارا دیجیتالی میشه و ریموتش فقط دست منه.
تعبیر خیلی دقیقی بود.
میدونی وقتی ما یه بازی دیجیتالی میخریم از نظر حقوقی صاحبش نیستیم. ما فقط یه حق استفاده موقت خریدیم که هر لحظه ممکنه لغو بشه. تکلیف فرهنگ کلکسیونرها چی میشه؟ یا فروشگاه‌های بزرگی مثل گیم استاپ که کل بیزنسشون روی بازی‌های دست دومه؟ عملاً بازار ثانویه نابود نمیشه؟
چرا؟ نابودی بازار ثانویه دقیقاً بخشی از همین برنامه است. اما ببین، سونی مقصر اصلی نیست. اونا فقط دارن به رفتار خود من و شما واکنش نشون میدن. بیا به اعداد نگاه کنیم.
خب اعداد چی میگن؟
توی گزارش مالی سال 2025 سونی میبینیم که درآمدشون 18.5 میلیارد دلار بوده. نکته حیرت انگیزش اینجاست که 78% از فروش بازی‌ها کاملا دیجیتالی بوده.
اوه، 78%؟
آره. یعنی خود گیمرها راحتی دانلود از خونه رو به رفتن به مغازه ترجیح دادن. سونی داره یه روند موجود رو رسمی میکنه.
پس سونی با خودش میگه وقتی 80%تون دیسک نمیخرید، چرا من باید هزینه تولید بلوری و چاپ قاب پلاستیکی بدم؟
حاشیه سود سونی برای هر بازی 15% افزایش پیدا میکنه.
15% خیلیه.
یه برد مالی عظیمه. هم هزینه ها کم میشه، هم انحصار کامل توزیع تو پلی‌استیشن استور خودشون به دست میاد.
ولی میدونی این انحصار فقط تو نحوه خرید ما نیست. شرکت‌ها دارن زمانبندی زندگی سرگرمی ما را هم مهندسی می‌کنن. این ما رو میرسونه به خبر کپکام.
آها، خبر تغییر تاریخ انتشار بازی.
بله، اونا تاریخ انتشار بازی اونیموشا رو که برای پلی‌استیشن 5 و نینتندو سویچ 2 ساخته شده، ناگهان عوض کردن. بازی قرار بود 25 سپتامبر بیاد، اما حالا کشیدنش جلو به 4 سپتامبر.
خب این یه استراتژی خیلی هوشمندانه برای مدیریت توجه مخاطبه. اواخر سپتامبر همیشه ترافیک بازی‌های بزرگ سنگینه.
پس با این کار میخوان از ترافیک فرار کنن.
دقیقاً، میخوان تمام توجه رسانه‌ای و پول گیمرها رو قبل از اینکه خرج بازی‌های دیگه بشه بکشن سمت خودشون. وقتی همه چیز دیجیتالیه، تغییر تقویم با 2 تا کلیک انجام میشه.
بسیار خوب، پس نرم افزارها و بازیهای ما دارن کاملا میرن تو فضای ابری و فروشگاه‌های متمرکز. اما این کنترل نرم افزاری ما رو میرسونه به یه بحث استراتژیک تر. اگه نرم افزار دست شرکت‌های خاصیه، سخت افزاری که اجراش میکنه دست کیه؟
و این پرسش ما را مستقیم میبره سراغ پرحاشیه ترین خبر امروز.
دقیقاً. شایعه ساخت گوشی هوشمند توسط اسپیس‌ایکس، خبری که واقعاً فضای رسانه‌ای رو منفجر کرد.
آره، گزارش وال استریت جورنال خیلی سر و صدا کرد.
بذارید گزارش رو برای شنونده‌ها مرور کنیم. وال استریت جورنال با اتکا به منابع خودش گفته اسپیس‌ایکس یه نمونه اولیه از یه گوشی هوشمند رو به سرمایه‌گذاران نشون داده. این گوشی سیستم عامل اختصاصی داره، پردازنده اسنپ دراگون داره و از همه مهمتر کاملاً با هوش مصنوعی XAI یک پارچه است.
ولی دیدی که ایلان ماسک چقدر سریع واکنش نشون داد؟
آره، هنوز جوهر خبر خشک نشده بود که ماسک تو شبکه ایکس نوشت این کاملاً و مطلقاً دروغه و ما هیچ پروژه‌ای نداریم.
اینجا ما با تقاطع جذابی از پویایی‌های بازار و قدرت رسانه روبرو هستیم. از یه طرف وال استریت جورنال رو داریم که اعتبارش رو الکی خرج نمی‌کنه. از طرف دیگه ماسک رو داریم که به تکذیب‌های استراتژیک معروفه.
خب نظر تو چیه؟ این شایعه چقدرش راسته؟
راستش من فکر میکنم 85% گمانه‌زنی اغراق‌آمیز بازاره، اما اون 15% واقعیت چیه؟ چرا بازار اینقدر تشنه این خبر بود؟
میدونی من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اصلا ورود به بازار گوشی الان منطقیه. اپل و گوگل چنان این بازار رو قفل کردن که قولی اسم مایکروسافت با اون همه پول نتونست ویندوز فون رو زنده نگه داره.
درسته، توسعه دهنده ها حاضر نیستن برای یه سیستم عامل سوم وقت بذارن.
دقیقاً. پس اسپیس‌ایکس چطوری میخواد این انحصار دوگانه اندروید و آی او اس رو بشکنه؟
نکته کلیدی همینجاست. مایکروسافت سعی کرد با قواعد بازی اپل و گوگل رقابت کنه، یعنی ساخت یه فروشگاه اپلیکیشن. اما اگه اسپیس‌ایکس بیاد قواعد رو عوض میکنه.
منظور چیه؟ بدون اپلیکیشن مگه میشه؟
آره، وقتی سیستم عامل این گوشی بر پایه هوش مصنوعی پیشرفته بنا شده باشه، هوش مصنوعی جای اپلیکیشن ها رو میگیره. یعنی شما نیازی نداری اپلیکیشن هواشناسی یا رزرو بلیت رو باز کنی.
آها، یعنی مستقیما با هسته سیستم عامل حرف میزنیم.
دقیقاً، باهاش صحبت میکنی و اون تمام کارها رو تو پس زمینه انجام میده. به علاوه اسپیس‌ایکس شبکه اینترنت ماهواره‌ای خودش رو هم داره.
وای، یه گوشی که هیچ جای کره زمین آنتنش نپره و یه مغز هوش مصنوعی داشته باشه، این میتونه بازار رو کاملا مختل کنه. این نشون میده ما چقدر تشنه یه جایگزین واقعی هستیم.
کاملا موافقم. این تغییر پارادایم از گوشی مبتنی بر اپلیکیشن به گوشی مبتنی بر هوش مصنوعیه.
و اتفاقا همین مغزهای دیجیتالی اونقدر قدرت گرفتن که حالا دولت‌ها متوجه شدن دیگه نمیتونن فقط تماشاچی باشن. چه گوشی اسپیس‌ایکس در کار باشه چه نباشه، هوش مصنوعی توی دستگاه‌های ما الان یه مسئله امنیت ملیه.
بله، و ما این رو به وضوح تو تصمیم اخیر وزارت بازرگانی آمریکا می‌بینیم. یه رویه کاملا تاریخی.
برای شمایی که شاید اخبار رو دقیق دنبال نکردید، ماجرا از 13 ژوئن شروع شد. دولت ترامپ دسترسی جهانی به مدل‌های کلاود فیبل 5 و میتوز 5 از شرکت آنتروپیک رو مسدود کرد. دلیلش هم ترس از تولید کدهای مخرب و حملات سایبری بود.
البته باید یادآوری کنیم که ما اینجا کاری به جناح بندی‌های سیاسی نداریم و فقط داریم روند تکنولوژی رو بررسی می‌کنیم.
100%.
خلاصه بعد از 18 روز توقیف، وزارت بازرگانی به ریاست هاوارد لوتینیک اعلام کرد که چون آنتروپیک امنیتش رو برده بالا، این محدودیت برداشته میشه.
این 18 روز توقیف یه پیام واضح برای کل صنعت داشت. این اولین باریه که میبینیم یه دولت با یه مدل زبانی مثل یه تکنولوژی با کاربرد دوگانه برخورد میکنه.
منظورت مثل تجهیزات هسته‌ایه؟
دقیقاً. وقتی یه مدل زبانی میتونه تو چند ثانیه کدهای پیچیده تولید کنه، اگه بیفته دست آدمهای مخرب میتونه بشه یه سلاح سایبری خودمختار.
و این به شرکت‌هایی مثل گوگل و اوپن ای نشون داد که دوران عرضه آزادانه تموم شده و باید تاییدیه امنیتی بگیرن.
درسته.
راستش رو بخوای وقتی به وضعیت زیرساخت‌های نرم‌افزاری دنیا نگاه می‌کنم، به دولت‌ها حق میدم که از حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی بترسن. سیستم‌های فعلی ما بی‌نهایت شوکننده‌ن. امروز ادوبی یه گزارش امنیتی داده که مو به تن آدم سیخ می‌کنه.
او بله، گزارش پچ‌های امنیتی ادوبی نشون دهنده یه بحران خاموش تو سازمان‌هاست.
ادوبی اعلام کرده 7 تا آسیب پذیری بحرانی رو تو دوتا محصول مهمش، یعنی کولد فیوژن و کامپین کلاسیک، وصله کرده. من میبینم که نمره کامل 10 از 10 گرفتن و از نوع اجرای کد از راه دور پیش از احراز هویت هستن. خب، برای منی که روزمره‌ام با این اصطلاحات نمیگذره، هکر دقیقاً چطوری از این استفاده میکنه؟
بذار اینطوری بگم. نمره 10 یعنی فاجعه مطلق. تو حالت عادی، هکر برای ورود باید رمزت رو بدزده یا فریبت بده روی یه لینک کلیک کنی. اما تو این آسیب پذیری، هکر به هیچ کدوم نیاز نداره.
پس چطوری وارد میشه؟
فقط یه پسته داده خاص رو از طریق اینترنت میفرسته سمت سرور. سرور بدون اینکه بپرسه تو کی هستی، این داده رو پردازش میکنه و به هکر اجازه میده کدهای خودش رو اجرا کنه.
یعنی عملاً هکر بدون داشتن کلید قفل در اصلی رو بخار میکنه و میاد تو و میتونه همه اطلاعات رو برداره.
دقیقاً. و مشکل اینجاست که این نرم افزارا رو من و تو رو لپتاپمون نداریم. اینا سیستمایی هستن که بانک‌ها و وزارتخانه‌ها برای مدیریت داده‌های کلان استفاده می‌کنن.
وای. حالا فکر کن این باگ‌ها با یه هوش مصنوعی که می‌تونه کل اینترنت رو تو چند ثانیه اسکن کنه ترکیب بشه. چه طوفانی به پا میشه؟
این همون دلیلیه که دولتون توقیف 18 روزه رو اعمال کرد.
خوشبختانه ادوبی گفته تا الان کسی از این باگ‌ها سوء استفاده نکرده، اما هشدار داده که مدیران شبکه باید فوراً سیستم‌ها رو به نسخه 2025.10 آپدیت کنن.
آره، این یه مسابقه با زمانه. هکرها الان دارن مهندسی معکوس میکنن تا راه نفوذ رو پیدا کنن.
خب، تا اینجا بررسی کردیم که بازیای ما رفتن تو فضای ابری، هوش مصنوعی افتاده دست دولت‌ها و سرورهامون هم انقدر آسیب پذیرن. برای سرپا نگه داشتن این زیرساخت ما به یه اینترنت بیوقفه نیاز داریم.
و به خاطر همینه که میدان نبرد کشیده شده به مرز نهایی، یعنی فضا.
پرتاب امروز صبح یه قدم مهم تو همین مسیر بود. موشک اطلس 5 از فلوریدا پرتاب شد تا 29 تا ماهواره از پروژه کایپر متعلق به آمازون رو تو مدار مستقر کنه.
آمازون دیگه فقط نمیخواد جعبه مقوایی تحویل بده، میخواد خود اینترنت رو تحویل بده.
دقیقاً. هدفشون اینه تا سال 2029 بیش از 3200 ماهواره تو مدار داشته باشن. این رسماً زنگ خطر رو برای اسپیس اکس و استارلینگ به صدا درآورده.
رقابت خیلی سنگین شده.
ولی استارلینگ الان بالای 6500 تا ماهواره داره. آمازون چطوری میخواد با این اختلاف رقابت کنه؟
برگ برنده ی آمازون قیمت‌گذاریه. اونا میخوان سرویسشون رو با سرعت 400 مگابیت و قیمت 85 دلار در ماه بدن، در حالی که استارلینگ 120 دلاره.
85 دلار واقعا جذابه. اما چرا شرکت‌ها دارن این همه پول روی مدار پایین زمین سرمایه گذاری میکنن؟
ببین، اینترنت ماهواره قبلا تأخیر یا پینگ خیلی بالایی داشت، اما ماهواره‌های مدار پایین فاصله شون فقط 500 کیلومتره.
آها، پس پینگ انقدر کم میشه که میشه بازی استریم کرد یا زنده با هوش مصنوعی حرف زد.
دقیقاً. و این بازار به شدت پولسازه. مؤسسه مورگان استنلی پیش بینی کرده اقتصاد فضا تا سال 2030 به 1 تریلیون دلار میرسه.
1 تریلیون دلار؟
آره، و 40% فقط مال همین اینترنت ماهواره‌ایه. میلیاردها انسان تو مناطق دورافتاده هستن که فیبر نوری بهشون نمیرسه.
اینترنت فضایی تنها راهیه که میتونه اونا رو به دهکده جهانی وصل کنه.
خیلی خوب، به آخر برنامه نزدیک میشیم. برای شما که امروز وقت گذاشتید و این واکاوی عمیق رو همراه ما بودید، خروجی این اتفاقات چیه؟
خب اگه گیمر هستید تا قبل از سال 2028 هر چقدر میتونید هارد اکسترنال بخرید، چون مسیر دیجیتال بی بازگشته.
و اگه مدیر شبکه هستید همین امروز برید سیستم‌های ادوبی رو آپدیت کنید. هکرها منتظر تعلل شما هستند تا از اون آسیب پذیری خطرناک استفاده کنن.
اگه توسعه دهنده هوش مصنوعی هستید باید بدونید دوران ساخت آزادانه تموم شده و باید با ملاحظات امنیت ملی هماهنگ بشید.
و البته اگه تو مناطق دورافتاده زندگی می‌کنید، رقابت آمازون و استارلینک خبر خیلی خوبیه، چون اینترنتتون ارزونتر و سریعتر میشه.
اینا نتایج ملموس تو زندگی روزمره ماست، اما یه تغییر فلسفی هم اینجا هست.
آره، ما راحتی و سرعت رو به دست آوردیم، اما استقلال و مالکیتمون رو واگذار کردیم. ما دیگه صاحب سخت افزار یا اینترنتمون نیستیم.
دقیقاً.
و این همون فکر تأمل برانگیزیه که میخوام شما شنونده های عزیز امروز با خودتون همراه داشته باشید. ما تمام دارایی های دیجیتالمون رو گذاشتیم روی سرورهای ابلی و ماهواره هایی که هزاران کیلومتر از ما دورن.
فاصله ای که هر لحظه ممکنه قطع بشه.
آره، به این سناریو فکر کنید. اگه فردای طوفان خورشیدی عظیم رخ بده که ماهواره ها رو از کار بندازه یا یه حمله سایبری جهانی سرورهای ابری رو فلج کنه، چه بر سر موجودیت ما میاد؟
وقتی هیچ دیسکی تو خونه ندارید، وقتی نرم افزاری نصب نیست و اینترنت قطعه، شما دقیقاً صاحب چه چیزی هستید؟
بله، آیا ما متوجهیم که با واگذاری کنترل چقدر در برابر یک خاموشی سراسری بیدفاع شدیم؟ این سوالیه که با پیشرویی به سمت آینده دیجیتال باید جدیتر بهش فکر کنیم. از اینکه امروز تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید بی نهایت ممنونیم. تا گفتگوی بعدی مراقب داده ها و البته استقلال دیجیتال خودتون باشید.